میون کلام شما چون ارتباط به صحبت شما داره، یه تلفن بشنویم بعد برمیگردیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. سوال من این بود که به هر حال نیمی از جمعیت ما رو خانم‌ها تشکیل میدن و خب خیلی از خانم‌ها شاغل هستند، حالا تو مشاغل مختلف. در ارتباط با این طرح توانمندسازی می‌خواستم بپرسم که فقط شامل مشاغل خانگی میشه یا نه همه خانم‌هایی که شاغل هستند توی این طرح توانمندسازی قرار می‌گیرن. و سوال دوم این بود که این طرح توانمندسازی فقط شامل خانم‌هایی هستش که سرپرست خانوار هستن یا نه اگر سرپرست خانوار هم نباشند توی این طرح قرار میگیرند و از مزایایی که توی طرح هست استفاده میکنند. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکر. یعنی هم دو تا اتفاق افتاد، یکی این که پرسیدن که خانم هایی که شاغل هستند هم میتونن به این موضوع بپردازن و آیا حتما باید سرپرست خانوار باشن یا خیر، که حالا شما داخل توضیحاتون تکمیل بفرمایید.
ببینید، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که به صورت عام هستش و صرفاً متمرکز بر زنان سرپرست خانوار نیست، منتها در حال حاضر از سال گذشته، سال 98 و 99 به سفارش در واقع نهاد ریاست جمهوری بخش زنان و خانوادهشون، این گروه زنان سرپرست خانوار به عنوان مخاطب این طرح پیشنهاد شدن. سال قبل از در واقع این گروه به صورت پایلوت تو 9 استان این طرح اجرا شده بود که افرادی که وارد این طرح می شدن داوطلبانی بودن که علاقمند بودن که توی این حوزه کسب و کاری رو تو حوزه مشاغل خانگی داشته باشن. بنابراین عامه، این می تونه خانوم یا آقا باشه که تو این حوزه علاقمند به فعالیتش
باشه.
این طرح فعلی ما متمرکز بر زنان خانوار هست، سرپرست خانوار، و بعد از این هم باز این مشاغل خانگی شامل حال همه افرادی که علاقمند باشن تو این حوزه مهارتی رو یاد بگیرن و کسب و کاری رو داشته باشن میشه. علت این که خب بحث زنان سرپرست خانوار توی فاز اول محوریت قرار گرفته به خاطر شرایط خاصیه که این خانواده ها دارن و ممکنه مشکل معیشتی که این افراد داشته باشن نسبت به خانوادهای دیگه بالاتر باشه. ما از گذشته توی حوزه مشاغل خانگی بیشترین گروهی که ورود پیدا میکردن همیشه اتفاقا بانوان بودن، چون ما بحث صنایع دستی و این مباحث رو از گذشته داشتیم. حتی سالها مراکز مختلف آموزشی خانومها و آقایون رفتن اونجا مهارتهایی رو آموزش دیدن، ولی اشکالی که این وسط وجود داشت این بود که ما الان افراد زیادی رو داریم که ممکنه مهارتی رو داشته باشن و اون اول که این مهارت رو یاد گرفتن با شوق و ذوق هم بیان این یه چیزی رو تولید بکنن، حالا تو صنایع دستی یا مباحث دیگه، ولی نمیدونن که واقعا این تولیداتشون رو چجوری باید به جامعه عرضه کنن و چجوری براش بازاریابی بکنن. به خاطر همین با وجود این که در دوره‌های قبلی تسهیلاتی هم به این امر اختصاص داده می‌شد، ولی چون این در واقع گپ وجود داشت و این اتصال صورت نمی‌گرفت، بعد از مدتی افراد دچار سرخوردگی می‌شدند و دیگه اصلا اون هیته‌ای که مهارت هم یاد گرفته بودن رو ادامه نمی‌دادن که بخوان آموزش در واقع بچن به عنوان یک ممر درآمدی نگاه کنن.
الان تو این حوزه یعنی آموزش خاصی داره
الان صورت اصلا میگیره. مدل متفاوته. ببینید، آموزش اون آموزش صرفا طولانی مدت کلاسیک داده نمیشه. اینجا توی این طرح که جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد توسعه‌ای وارد شده، صاحبان کسب و کار شناسایی میشن توی حوزه‌های مختلف و اگه قرار مهارتی انجام بشه، مهارت به صورت گزیده توسط خود همین صاحبان کسب و کاری که میدونن ذائقه بازار چیه به افراد آموزش داده میشه و این آموزش ها خیلی هم فشرده صورت میگیره و اینها به واسطه این صاحبان کسب و کار که ما اسمشون رو میتونیم پیشران بذاریم و تو این طرح به عنوان پیشران نامیده میشن، به بازار متصل میشن. بنابراین این بانوان داخل منزلشون مهارتی رو که دیدن با توجه به سفارشاتی که هستش، آموزش هایی که دیدن، تولیداتی رو دارن و برای عرضه به بازار آماده میکنن. ضمن این که ما غیر این بحث، ما خانم هایی رو داشتیم که خودشون مهارتی داشتن، توی این بحث اومدیم اینها رو داریم آموزش میدیم که چجوری خودشون یه پیشران باشن و ما داریم الان بانوانی رو که الان چند نفر زیر دست اینها دارن کار میکنن توی خونه های خودشون و به صورت یک شبکه که در اومدن درسته. که با هم دیگه شبکه افقی و ما تلاشمون اینه که توی این طرح شبکه های افقی و عمودی به وجود بیاریم
که گسترش پیدا بکنه.
بله درسته. هم اینها بتونن به بازار متصل بشن و نیاز بازار رو بسنجن.
بعد اون آموزش خانم دکتر توسط اون صاحبان مشاغل به این در واقع افراد بله. داده میشه که این خودش خیلی نکته مهمیه. بله. یعنی یه تجربه پشتش هست، صرف فقط یه بحث آموزش آکادمیک نیست.
بله. ضمن اینکه ما برای همون صاحبان کسب و کار هم، چون ما میخوایم اینجا واقعا بازی برد برد باشه، هم برای کسایی که توی مشاغل خانگی ورود میکنن برای کسب و کار، هم برای کسایی که الان تو حوزه های خرد و متوسط صاحب کسب و کار هستن، بنابراین اونها هم ضعف هایی که توی حوزه فروش بازاریابی، مخصوصا الان تو شرایط کرونایی میدونید بازاریابی اینترنتی خیلی مهم
بله،
هستش. به خاطر همین بسترهایی رو برای همین ها هم فراهم شده که بتونن از فضای اینترنتی و بازار اینترنتی استفاده کنن. مضافاً این که ما ببینید توی بازار ما متاسفانه از گذشته همیشه حتی اگه تولیدات داخل کشور انجام میشد، برندهای خارجی روی کالاهای ما زده میشد که بازار پسند باشه و فروش
برند ایرانی و
ولی الان
ایرانی.
بله، تلاش این هستش که در واقع ما توی این حوزه کمک بکنیم که برندسازی بشه و به این کالاهای تولید شده با برند خود افراد وارد بازار بشه.
متشکرم. این خیلی نکته مهمیه، برای اینکه برندسازی باعث این میشه که در نهایت همون افراد صاحبان برند هستن و تلاش بکنن برای ماندگاری برندشون. ما یه تلفن، یک یا دو تلفن داریم، بشنویم برمیگردیم.
سلام خدمت مجریان خود برنامه ضرب سکه. فکر میکنم الان با توجه به اینکه زنان نیمی از افراد جامعه رو تشکیل میدن، ما بعد افراد رو با توجه به زمان خودشون تربیت کنیم. الان اقتصاد جامعه طوری نیست که فقط یک مرد بتونه اون زندگی رو اداره بکنه و زنان میتونن نقش مهمی داشته باشن. بهتره که از دوران نوجوانی، وقتی که وقتی راهنمایی حالا برای من قدیمی بودم، یک حرفه‌ای رو آموزش ببینن. همه که نباید وارد تحصیلات عالیه بشن که بعد این توانمندی رو حتی ممکنه نداشته باشن، یک حرفه‌ای رو یاد بگیرن که بتونن در یک زمانی که بهش نیازمند هستن با توجه به یادگیری اون حرفه‌شون بتونن کار کنن. این برای خودشون بهتر هستش تا اینکه وقتی افراد بد سرپرست یا بی سرپرست میشن به تکدیگری روی میارن. ما می‌بینیم در جامعه قدم به قدم افراد در حال فروختن جوراب یا مثلا دستمال هستن. مگر یک فرد چقدر نیاز داره که از اینها جوراب یا دستمال بخره؟ ولی مثلا مشاغلی مثل که پرستاری رو یاد بگیرن، پرستاری سالمندان یا کودکان در جامعه ما، اصلا افرادی که برای این کار باشن آموزشی ندیدن. یا صنایع دستی کشور ما خوب یاد بگیرن، خیاطی. ما میتونیم یک صادر کننده لباس باشیم وقتی که بتونیم مشاغلی در این زمینه ایجاد کنیم برای زنانمون. ممنون از برنامه خوبتون.
سلام میکنم به همه شما عوامل برنامه ضرب سکه. تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم یه سوال رو بپرسم که دولت و مسئولین چه طرح حمایت از حالا زنان سرپرست خانوار که در واقع باید شغلی داشته باشند، یا زنانی که میخوان مشاغلی داشته باشند و در جهت رونق تولید برای کشور در واقع فعالیت کنند، چه طرحی در نظر گرفته شده؟ ممنون بابت برنامه خوبتون. متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از شنوندگانمون که اینقدر با دقت به برنامه گوش میدن و دنبال میکنن. تلفن دوم رو که خانم دکتر موسوی پاسخ بهش دادن، ما تلفن اول رو با خانم دکتر قندفروش مطرح بکنیم، از این حیث که این آموزش ها به هر حال همونطور که میگن و درست هم میگن، یعنی اگر از ابتدا صورت بگیره و اینی که از ابتدا هر کس بره سراغ یک حرفه ای که بعد بخواد بهش بپردازه. یه نکته ای آقای دکتر ستاری فکر میکنم چند روز پیش توی برنامه بهش اشاره کردن، خیلی مهم بود بابت اینی که چون زمان کنکور و اینها هم بود، که اینی که صرف این موضوع در واقع نشه دغدغه ما برای کار کردن. و همین الان هم اگر واقعا بریم دنبال اون کاری رو که دوست داریم و قرار هست در موردش کاری رو انجام بدیم، آموزش ببینیم، تسلط بهش پیدا بکنیم، مطمئنا در دراز مدت به جایگاه‌های خیلی بالاتری تو اون حرفه خواهیم رسید و یه مقدار زمان رو اینطوری می‌خریم اصطلاحا. حالا حضرت عالی اشاره بفرمایید در رابطه با این موضوع که به هر حال اون دید این شنونده عزیز اولمون که در رابطه با این موضوع صحبت کردن، حتی تا این حد رفت که همه اینا که انجام بشه، اون دید نهایی ما که صادرات هست میتونه اتفاق بیفته که خودش میتونه ارزش افزوده مضاعفی رو برای ما تو حوزه اقتصادی داشته باشه.
بله، من تشکر میکنم از این شنونده محترم و واقعیت امر حلقه مفقوده هم موضوع تولید و مخصوصا نقش زنان در تولید در جامعه ما رو میشه همین تو موضوع آموزش دید. ببینید ما یه دوره‌های آموزشی از دبستان تا دیپلم برای بچه‌های خودمون داریم. این دوره‌های آموزشی وقتی که به دیپلم میرسه و یه فردی یه جوانی دیپلم میگیره، واقعیت امر این که از تمام مهارت‌هایی که باید یعنی احتیاج داره، چه مهارت‌های اجتماعی، چه مهارت‌های فردی و چه مهارت‌های حالا بالاخره هنری یا صنعتی یا هم یه همچین مواردی کاملا دستش خالیه. یعنی من میخوام اینو تسری بدم به حتی دوره‌های کارشناسی بوده جاهایی بالاخره من مسئولیت داشتم یا اشتغال به کار داشتم، کسی که فارغ التحصیل یه رشته کارشناسی بوده تازه بعد از این که این رشته رو تموم میکرد برای این که بتونه اون شغل مرتبط با درس خودشو بگیره تازه باید میرفت عملی این کارو یاد میگرفت. پس ما واقعا اون گپ مهم و مطرح اصلی رو توی موضوع آموزش داریم، چه بسا وقتی کسی با یه هدفی از همون دوره‌های پایین تحصیلی این موضوع رو دنبال بکنه وقتی به دیپلم برسه اصلا ذهنیت شکل یافته ای داره از اینکه شغل من در آینده چه خواهد بود
و تغییر خودشون رو اصلا امکان ناپذیره. ولی
که ما توی کشور خودمون اسبابش رو فراهم کردیم و زمینش فراهم شده برای گرفتن مدرک، ما اصلا تو هیچ کدوم از کشورهای صنعتی دنیا نمیبینیم، چه بسا بسیاری از اونا با گرفتن دیپلم با گذروندن یه دوره پودمانی مثلا حالا 45 هفتهی 54 هفتهی و امثال هم مشغول به کار میشن و اصلا نیازی نیست که برن و دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد و حتی دکترا رو بگذرونن. پس این برمیگرده واقعا به عدم برنامه‌ریزی صحیح برای دوره‌های آموزشی ما. من حق میدم به خیلی از جوونا که الان خب با این شرایط کرونا یه سری کارا که خب اینا تعلیل کردن نیروهاشون، یه سری کارا که تعطیل شدن و بالاخره اسباب بیکاری بچه‌ها رو فراهم کرده، اگر من میدونم اون غیرت جوون نمیذاره که بیکار بمونه، ولی واقعا دستشون از مهارت خالیه و وظیفه‌ای که الان من فکر میکنم که مسئولین این حوزه تو فنی حرفه‌ای و جای دیگه دارن واقعا که دریابن جوون‌ها رو و حالا با اون تمهیداتی بله. که دارن و با اون پروتکلایی که بهداشتی که باید رعایت بشه دست ببرن به این خلاصه ماشه که بتونن این زمینه آموزش رو بر بچه‌ها فراهم بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر رستم‌خانی، حالا با توجه به تخصص حضرت عالی تو حوزه بحث فناوری اطلاعات و اینی که خانم دکتر موسوی هم اشاره کردن به اینکه به هر حال وقتی یه کاری ایجاد میشه نهایتاً بعد میخواد حالا اون کالا یا اون محصول فروخته بشه و اونجاست که ما با بحث فناوری اطلاعات فضای مجازی مواجه میشیم که بتونیم تبلیغاتمون رو حداقل توی اونجا انجام بدیم، برای اینکه یه مقدار نزدیکتر و ملموستر خواهد بود، برای اینکه بتونه اتفاق خیلی سریعتر و حالا تقریبا میتونیم بگیم ارزان‌ترین راه هم همین هست و گستری وسیعی هم در اختیار دارن و میتونن ازش استفاده کنن. توی این حوزه بفرمایید حالا به چه صورت هست و خاص خود وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی هم اگر توی این زمینه ها کاری رو انجام داده بفرمایید، فقط خیلی کوتاه بفرمایید که ما بتونیم یک در واقع مرتبه دیگه از حالا حضور و صحبت دوستان استفاده داشته باشیم.
در واقع امهات طرح توانمندسازی بانوان یه بخشش آموزش بوده که دوستان جهاد دانشگاهی زحمت کشیدن، یه بخشی رو آموزش فنی حرفه‌ای و یه بخشی رو هم نیاز به اون مجوزها داره که مجوز رو درست بتونن بدن و بخش اصلیش که آموزش رو میبینه خوب تولید کنه که بتونه بفروشه. خوشبختانه احتمالاً تو همین طرح هم یه بحث کلی داره صادرات مبتنی بر وب طراحی شده که بانوان رو اولا بگن چی رو تولید بکن، به چه شکلی بسته‌بندی کن، بیار تو این سایت در واقع
با استانداردهای مشخص
بله. یعنی در واقع هم رصد میشه، مانیتورینگ میشه، تو این کالا رو اگه به این شکل بسازی، تمام تلاش اینه که برسونن خودشونو به اون استانداردهای کیفیت قابل ارائه که هم بتونه در واقع هر چیزی که تولید میکنه به نحو احسن بتونه بفروشه و چیزی نمونه براش. خوشبختانه تو این 5-6 سال اخیر بانوان ما تو بحثای کسب و کارهای استارتاپی هم خیلی خوب ورود شده، وزارت کار، معاونت علمی فناوری، ICT خیلی خوب حمایت کردن از برگزاری این رویدادها، خودشون مشارکت مستقیم داشتن، حمایتگر و اسپانسر این نوع استارتاپ ها بودن و اومدن در شتابدهی این استارتاپ ها مجوز ها رو تسهیل کردن، ولی کفایت کامل رو نمی کنه و دادن اعتبار و تسهیلاتی که در اختیار اینا تونستن بذارن و اون کلیدور صادرات رو دارن درست میکنن و حتی وزارت کار با ایجاد نهادهای پشتیبان کسب و کار مبتنی بر زیست بوم توسعه کسب و کارهای فناوری داره این برنامه رو بست و گسترش میده و برنامه هایی رو با جهاد دانشگاهی داره که بتونه هم قشر فارغ التحصیل رو مبتنی بر بحث تلورکینگ و فریلنسر، در واقع خانومی هست تحصیل کرده دانشگاهی، تمام اطلاعات رو داره، میتونه در خانه کار بکنه ولی توانمندی اینو نداره بیاد بیرون، بچه کوچیک داره، میتونه همون تحت با یک کامپیوترش با لپتاپش یه سری ویرایشگری رو انجام بده، یه سری
فریلنسری
آزادکار کار بکنه. این فضاها داره مهیا میشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم، هستم. به نکات خیلی خوبی اشاره شد. حالا برای جمع‌بندی در واقع دور انتهایی صحبت‌هامون برای انتهای برنامه، من میخوام مواردی که فکر میکنید حضرت عالی خانم دکتر موسوی باقی مانده اشاره بفرمایید توی تقریبا 2 دقیقه تا 3 دقیقه.
من
به نکات مهمی که فکر میکنید باید گفته بشه.
من یه نکته‌ای که خیلی مهمه و تقریبا مخفوله توی این حوزه‌های مشاغل خانگی و کلن مشاغلی که تو حوزه مربوط به زنان هستش، این هستش که ما قبل از این که بیایم توانمندسازی اقتصادی داشته باشیم، خیلی وقتا نیاز به توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی داریم. ببین، ما توی همین طرحی که برای در واقع زنان سرپرست خانوار داشتیم، با خیلی از بانوانی مواجه شدیم که با وجود اینکه نیاز داشتن و زمان این هم داشتن و به لحاظ سلامت جسمی و روانی امکان اینکه کسب و کاری رو توی خونه انجام بدن و مهارت رو یاد بگیرن داشتن، ولی به لحاظ فرهنگی هنوز این توجیه نشده بود و علاقمندی توشون به وجود نیامده بود که بخوان روی پای خودشون بایستن و این خودباوری رو داشته باشن که میتونن کسب و کاری رو برای خودشون ایجاد بکنن. ما به نظرم این قسمت باید یه مقدار خیلی بیشتر کار بکنیم و افراد بدونن که میتونن واقعا وقتی که مهارتی رو یاد میگیرن به واقع داخل منزل، علاوه بر این که بالای سر بچه هاشون هستن و نظارت دارن و خانواده تحت تأثیر شغل اینها قرار نمیگیره، روی پای خودشون بایستن و کسب و کاری هم داشته باشن.
در واقع
این
مرحله همون نقطه توانمندسازی که در مورد
توانمندسازی واقعا فرهنگ اجتماعی حلقه مفقوده ماست که اگه این خیلی جدیتر و پررنگتر دیده بشه، حتما به دنبال این بحث توانمندسازی اقتصادی خیلی بهتر ایجاد میشه.
و نکته آخر
این که من همینجا همه بانوانی که توی استان تهران لااقل هستن، خصوصا زنان سرپرست خانوار که علاقمند هستن که کسب و کاری رو برای خودشون ایجاد بکنن، میتونن در واقع با شماره جهاد دانشگاهی واحد علامه تماس بگیرن و ما در خدمتشون هستیم برای اینکه کمکشون بکنیم که این کسب و کار ایجاد بشه.
خیلی ممنون، متشکرم هستم. خانم دکتر قندفروش، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
هم موضوع فرهنگی که سرکار خانم دکتر موسوی فرمودن، من در ادامه میخوام خدمت رو این عرض بکنم که زنان ما علاوه بر این که واقعا باید رو مباحث فرهنگی حوزه اشتغال برای زنان کار بشه، خود اونا باید تو خونه بر بچه هاشون این کار رو انجام بدن. یعنی زنان هم خالق فرزندان هستند و هم مربی هستند. در کنار اون فرزندانی که اونا به وجود میارن و بزرگ میکنن، در آینده ثروتکار جامعه ما خواهند بود. پس با تربیت درست و انتقال این روحیه، یعنی روحیه تولید در خانه به فرزندان از همون کوچک بودن سنشون و در کنار اون کمک به این که مهارت‌های مختلف، حالا اگه مجموعه دولتی این آموزش‌ها رو فراهم نمی‌کنه، ما برای فرزندان خودمون فراهم بکنیم. و در کنار اون واقعیت امر اینه که ما هنوز به تولید ارزش واقعی رو ندادیم و از مصرف بی ارزشی رو نگرفتیم. اگر ما این فرهنگ رو بتونیم تو جامعهمون ساری و جاری بکنیم، من فکر می‌کنم که ما تو حوزه زنان موفقیت‌های خیلی زیادی خواهیم داشت.
خیلی متشکرم خانم دکتر رسام خانی.
خواهش می‌کنم.
مسائلم رو بستر بدم، توقعاتم نسبت به موضوع زیاده،
برای زمانم در نظر
خواهش میکنم. ما باید یه تغییر و تحولات اساسی در ساختار آموزشی دبیرستانمون واقعا بتونیم پیاده بکنیم، که واقعا وقتی که پایان دوران دبیرستان رخ میده برای این بچه ها بتونن واقعا یه مهارتی رو داشته باشن، یه نگاه عمیق میخواد. و بحث دومم اینه که واقعا این موضوع بحث اشتغال و مهارت آموزی بخش یه موضوع فرابخشیه، یعنی چندین دستگاه باید بیان کنار هم با همافزایی بتونن تناسب نیاز بازار کارو با نیاز مهارت هایی که وجود داره، اینا رو چند تا دستگاه باید بیان بشینن بگه الان نیاز بازار کار اینه و اون نهادی که مسئولیت آموزش‌دهی رو داره بتونن با هم با وفاق و تفاهمی بتونن موضوع رو در کنار هم حل بکنن.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی شما، مهمانان حاضر در برنامه سرکار خانم دکتر مهری سادات موسوی و همچنین خانم دکتر فاطمه رستم خانی و همچنین خانم دکتر فرهناز قندفروش که در خدمتتون بودیم. با موضوع نقش زنان در تحقق رونق تولید امروز پرداختیم به مسائلی که میتونه هولوش بحث اقتصاد کشورمون و بحث جهش تولید مثمر ثمر باشه. من بسیار متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکارانم، هم سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم صدیقی بسته های صوتی رو تهیه کردن، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالبند تازه های اقتصادی، صدا بردارمون خانم وزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
وقت شما به خیر باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه واقعاً نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن و این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان کرده. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و تامین و حفظ سلامت خودمون و دیگر اعضای خانوادهمون ماسک بزنیم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما ماسک میزنید و در تکایا، حسینیه ها و هیئت ها شرکت میکنید. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه و خازانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره انشالله. در حالی که ساعت 11:54.45 هست، دعوت رو میکنم همچنان با ما باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو تا خبرهای خوب رو به اتفاق شما دنبال بکنیم در پیشخوان خبر.
پیشخوان خبر. جهادگران همه فن حریف، از توزیع ماسک و دارو تا اهدای کتاب و بادکنک. علیرضا خدیوی مسئول قرارگاه مدافع سلامت شهرستان بروجن با اشاره به فعالیت‌های پیشگیرانه در اوایل شیوع کرونا بیان کرد که 10 ایستگاه توزیع مواد ضد عفونی در شهر ایجاد شده و گندزدایی و پاکسازی معابر عمومی و محلات و تولید 30,000 ماسک هم انجام شده. خدیوی ادامه داد که بچه‌های جهادی شبها به ضد عفونی جایگاه‌های سوخت و آبربانک‌ها می‌پرداختند و در کنار خودپردازها خلال چوبی قرار می‌دادند. او با بیان خدمات حمایتی توسط این قرارگاه اظهار کرد که بیماران مشکوک معرفی به مراکز درمانی می‌شدند و به خانواده‌های بیماران هم مشاوره داده می‌شد و در صورت نیاز دارو برای بیماران کرونایی هم تهیه می‌شد. صدای پای آب می آید. آبرسانی گروه جهادی سامن الائمه علیه السلام به روستاهای محروم ایزه. این ماجرای برآورده شدن یک آرزوست. یک آرزوی دور و محال برای 300 نفر از اهالی روستای سرتنگ فاله. آخرین روستای شهرستان ایزه در مرز مشترک خوزستان و چهارمحال و بختیاری. یک آرزوی دو حرفی، آرزوی آب. حالا اما در روستای سرتنگ فاله همه خوشحالن و خوشحالیشون رو مدیون همت بچه های گروه جهادی سامن الائمه علیه السلام هستن.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
راه اندازی خطوط شبانه و فعالیت ناوگان اتوبوسرانی تهران در 9 خط. مهندس محمود ترفع با اعلام اینکه 9 خط تندرو که شمال و جنوب و غرب و شرق و مرکز تهران رو به هم پیوند میدن در ساعات شب هم فعالند. مهندس محمود ترفع با اعلام اینکه 9 خط تندرو که شمال و جنوب و همچنین غرب و شرق و مرکز تهران رو به هم پیوند میدن در ساعات شب هم فعال هستند، اضافه کرد که ساعت فعالیت خطوط 9 گانه شبانه تهران از 10 شب آغاز میشه و تا 5 بامداد روز بعد ادامه داره.
با پیشخوان خبرهای خوب، لحظه های خوبی تجربه کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
با
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما خوبان و شما بزرگواران هستیم. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. دعوتتون میکنم شنونده برنامه امروز مجله تحلیلی خبری رویداد باشید.